حالا بسم الله الرحمن الرحیم، ما جلسه قبل یه مقداری اون بحث انقلاب دموکراتیک وارد شدیم. من اینو داشتم حس می‌کنم چند هفته برسونم بحث شما رو. شما مشاوره کردن
دوستا دارم من کتاب بیارم نیدادم رفتم
تو دیگه اینجا کتاب
دانشگاه نداره تلفن رفتی؟
دوستان ما عکسش گرفتیم، عکس از کتاب و فایلش را از خدمت نگرفتم. آقای کرواسی گفته تو برو قرار برای دوستان اما از کتابخونه دانشگاه گرفتیم یه نسخه رو که عکس میگیره
کرد. نه این کتابخونه و حالا اینجا شد خون که یا منم مرکز چیز هست و کتابخونه هست و
نه کتابخونه، نه کتاب فروشی، کتابخونه دانشگاه و مؤسسه امام خمینی کتابخونه خونسته
هر قد هستی شکل قد هست که ما به جلسه میرم. خب من این جلسه در واقع خراب کردم. اگر مثلا برید با آخر لایبیز رو فکر کنم شما بعد از سینم هستید، تا آخر لایبیز هم در واقع مطالعه کرده بودم که بس بگیدیم
شما فرمودید فصل مقدمه و فصل اول
این که مال هفته قبل
دو هفته
این هفته قبل این بحثا رو گفتیم، جلسه قبل دکارت هم گفتیم، یه مقداری از بعد دکارت هم این فصل انقلاب دکارتی اشارات کردم. من بخش نکاتش رو
الان به فصل چند
فصل انقلاب دکارتی فصل چهار الان این تنظیمش تحقیق کرده باشه. الان از وسطای انقلاب دکارتی که فصل مدابرانش رو اسپینوزا رو خواستن تا قبل مغرب بگم، فکر کنم دوستان هستن که بعد مغرب هم بحث چیز رو بگم، بحث لایبنیتس رو بگم. ببینید جریان دکارت، از بعد دکارت یه جریان عقلگرا داریم، یه جریان تجربه گرا
بعد از دکارت.
بله این خود دکارت هم جز عقلگراها محسوبش میکنن. مهمترین عقلگراها مالبرانش و اسپینوزا و لایبنیتس که من قصدم این بودش که این مالبرانش و اسپینوزا رو الان بگم. خود این آقای چیز مستقل نکرده بحث مالبرانش رو، آقای این اسکروتن مالبرانش رو توی زیل بحث انقلاب دکارتی گفته، اسپینوزا رو مستقل گفته و لایبنیتس. البته اغلب حالا شما بودی کتاب دیگه اغلب کتاب این چند تا فیلسوف گفتن، آره اصلیشون هم گفتن، حالا ما فقط شاید جای دقت های خاصی داشته باشه وگرنه شما نه خلاصه بخوام این عمده هر خب اینا رو هم میگنم این تیکای تاریخی رو میگه، ولی بعد حالا آره فلسفه میگه من تا بخوام یعنی اینا در واقع فلسفه حق دایبرید این چند تا شخصیت مهمه که حالا امروز خواستم سراغ اینها برم. ببینید من برای که این فصل هم میدونم بهتر بشه، این تعریف خود کتاب نیست ولی من میخواد نسبت این عقلگراها رو با هم بهتر بدونیم. اگه یادتون باشه من گفتم یه دوتا فضا هستش که فضای عقل و فضای حس و دائما ما تو این دوتا داریم درگیر میشیم. اینا اون کسایی هستن که تو فضای عقل قرار گرفتن. تو فضای عقل مفهوم جوهری که دکارت مطرح میکنه، اگه یادتون باشه من گفتم این ترکیب مواد طبیعی وجود ماهیت توی فارابی و فیلسوفان اسلامی جدی مطرح شد، برای همین تو فلسفه اسلامی خدا جوهر نیست، اما توی اینا این مطرح نشده و به نظر من گیر اینا هم تو همین فضاست. یعنی شما اگر جوهر یعنی موجود قائم به ذات، اومخ بین یعنی شما باید این بعدی های دکارت، دکارت هم جواهر متعدد قائله هم علیت رو قائله، اما بعدی ها که بعدی های دکارت بین این دوتا گیر میکنن. یعنی یا میگن که خب اگر موجودی قائم به ذات باشه که دیگه نمیتونه معلول باشه. خب اگر نمیتونه معلول باشه برای شما طرف میبینید که یا نفی علیته، دوتا خروجی بده کنه، یا نفی تکثر جواهر. ما شما می‌بینید که در واقع مالبرانش و بعدم لایبنیتس در واقع دارن یه نفی علیت رو مطرح می‌کنن، اسپینوزا نه هیچ تکسر جواهر.
در صورتی که این فرم یک جوهر
فقط باشیم. اصلا شما میخوام که اگه اشکالی نه تکسر یکی دیگه. ببینید شما میگه جوهر یعنی قائم به ذات. خب اگر موجودی قائم به ذات هست علت میخواد یا نه؟ خب اگه علت نخواد همین هم خدا رو قبول نمی کنه دیگه. یعنی خلاصه غیر از خدا جوهر دیگه ای داریم یا نداریم؟ اشکالی نه. یعنی اگر یا شما باید قائل بشی که علیت برقرار نیست برای همین جوهرهای متعددی هست، حالا خدا این وقت چیکار کنه اون بحث دیگریه. یعنی این گفتم این تعبیر رو من تو کتابا به این صورت ندیدم. من خودم به اینکه میگم قائل در واقع از دوی دورنما داشته باشیم به نظرم اینه. حالا الان توضیح میدم ببینید این هست یا نه، که مالبرانش اومده با مسئله علیت رو نتونستن با این جوهر حلش کنن. برای همین تو خود مالبرانش که رسما علیت انکار میشه، تو اسپینوزا هم رسما تکثر جواهر انکار میشه. لایب نیز هم به نظرم یه جور شبیه اسپینوزاست که توضیح که خواهم داد. شبیه مالبرانشه تو توضیح خواهم داد. ولی میخوام این در واقع امتداد دکارت رو به لحاظ تاریخی بدونید در اصل چیه. ولی همون دعوای سنگینی که تو فلسفه ایمان هست دیگه، خلاصه اختیار علیت چگونه قابل جمعه. از این یکی دارش مثلا که دور مسئله اختیار مسئله همین دارم هست. ولی حالا این تو فلسفه ماست، تو فلسفه ما این مسئله چطور حل شده؟ گفتیم آقا جون ما گفتیم که جوهر غیر از ممکن الوجوده، یعنی ممکن الوجود قائم چیز، یعنی واجب الوجود قائم لذاته، ممکن الوجود قائم لغیره، نه ببخشید بذاته، که فلسفه ما اینجوری شده بذاته، بله بذات شده اینجا، این شده قائم لذات. اینجا در اون واجب الوجود رو میگن قائم بذات. درسته فلسفه ما اینجوری حل میکنه دیگه، با این حل در واقع میپذیره که جواهر متعدد باشه در اینا معلول هم باشن. ولی خواهی این گیر فلسفی تو این نکته است. خب مسئله اصلش این است که گفتم ایشون خیلی مختص دوید داده که با آموزه علیت مخالفت میکنه، به شدت به تفکر اشعری نزدیک میشه. یعنی خدا اشیاء رو آفرید ولی رابطه علی نیست اصلا، ایجاد خدا هم اصلا تو از علیت نمیبینه و همه آثاری هم که ما تو اشیاء میبینیم آثار اینا نیستش، که قوانین خداست که توی اشیاء بیاده میشه. این قدر شباهت داره نقای قاسم کاکایی که الان استاد دانشگاه شیرازه رساله دو ارشدش بکنه، عنوانش خدا محوریه، بعد جایزه سالو برنده شد. ما مدام دانشجو کتاب به عنوان خدا محوری جایزه سال برنده شده سکرتی خریدیمش. آیا میرا خورد تو زاغمون اون موضوعش بحث فلسفه مالبرانشه، اشعار خدا محوریه دیگه، یعنی تفکر اشعار همه کار خدا هیچ کیش کار هست. این حقیقت در مقایسه بین مالبرانش هست و اشعار رساله ایشون. بریم خواهم که بعد که ما خوندیم از کلی خورت و زاغ و فیلم کنیم بیخواه و بردازیم در دردهای خدا محوری بشیم. حالا نکته این دیگه شد، این تفکر مالبرانش ایشون هم خیلی مختصر گفتیم، من نمیخوام شرحش بدم بیشتر از این داره که جریان فلسفی بعد نیست این فلسفه انداد دکارتی ایشون یه اشاره کوچیکی می‌کنه به پاسکال، که پاسکال هم این یکم اشاره بکنم بعد نیستش که یه طیفی در قبال این هم این هم خوبه بدونید به لحاظ اطلاعات. ببینید قالب کتاب فلسفه که دست ما هست رو جریان انگلیسی نوشته تو ایران، یه جریان انگلیسی گذاشت کرده، یه جریان فرانسوی.
جریان آلمانی کمتر تو ایران اومده گزارش داره. و شما این هم بلاد تاریخ بود، یه نهضت روشنگری داریم که نهضت روشنگری مشخصا توی فرانسه در واقع شروع میشه، بحث که بعد انقلاب فرانسه و همین بحث رنسانس اینا و به تبعش تو فضای انگلیسی. یعنی قبلا به شما گفتم توی اروپا فرانسه و آلمان عرصه متفکران و جریانات اصلی، انگلیس عرصه استعماری، عرصه مردم دون چیه دیگه، سود بردن و استفاده کردن. یعنی شما متفکر خیلی برجسته انگلیسی نداری. همه مکاتبی هم که الان انگلوساکسون، منو گفتن دیگه اول تهران یا نگفتن؟ چی نگفتن؟ ببینید فلسفه قرن دو جریان نهله مهمه، یه نهله قاره‌ای میگن، یه نهله انگلوساکسون. نگفتم اینو؟ قاره‌ای اروپا، قاره اروپا مهمترینش آلمان و فرانسه است. آلمان و فرانسه هم منظورم کشور فعلی آلمان نیست، زبان بیشتری، زبان آلمانی، زبان فرانسوی. اگه نقشه اروپا رو نیا کنید همه کشورها توی قاره، انگلستان اینجوری زده بیرون قاره، جزیره است دیگه، شبه جزیره است، کناره چیزه، کناره چیزه. بعد وقتی میگن قاره‌ای منظورشون اینه، انگلو ساکسون انگلیسی ها رو میگن. بعد این قاره با آمریکا میشه جریان انگلو ساکسون که انگلیسی زبان هست، در واقع اینا تو زبانشون انگلیسی. توی محاسنی میگن فلسفه های قاره‌ای، فلسفه های تحلیلی، فلسفه های تحلیل زبانی تحلیل شنیده باشید، فلسفه های انگلو ساکسون هست.
انگلیس برای قاره
یعنی انگلیسی زبان دیگه، منظورم حالا قاره آمریکا و اونجا هم ممکنه فرانسوی اینا باشن چیز باشه، ولی میگم خود آمریکا نه قاره آمریکا، کشور آمریکا و انگلیس اون دو تا کشور مهم توی عرصه. شما توی عرصه فلسفه و هم تو عرصه علوم اجتماعی شما دو تا جریان دارید، دو جریان هم همدیگر آدم حساب نمی‌کنن. اینا نگفتم براتون اینا همدیگر آدم حساب نمی‌کنن اساسی دیگه. آدم تو علوم اجتماعی خیلی واضحه تا این حد که این آقای ریتزر خوندید که نظری جامعه شناسی یا میخونید یا نخونید؟ دارید میخونید کتاب این ریتز کدومشو میخونید؟ نظری جامعه شناسیشو میخونید یا اون جامعه شناسی
کلاسیک
و چیزهای معاصرشو میخونید؟ نه ما بوزر میخونیم. شنیدید اسمشو؟ آقای ریتزر یه کتابی داره به اسم نظری جامعه شناسی، این کتابش قدیمیه مثل 1985 اون موقع است که این خیلی رایج بود و تکست بوک تو خیلی از کشور انگلیسی زبان برای درس جامعه شناسی. یک کتاب دیگه ای نوشت 2004-5 به اسم فکر کنم مثلا نظریه کلاسیک جامعه شناسی و ریشه های آن، یعنی چی؟ این دومیه اون قبلی خیلی قطوره، این هم کوچکتر. بعد این ما قبل از این کتاب این آقای ریتزر این دومش رو دیده باشم، آقای خدا اسمش یادم بیاد که اساتید وبر تو ایران معروفه و ایشون آلمانی تحصیل کرده، اون سال اولی بود که من اومدم اینجا مثلا شاله مثلا 92-93 بود فکر میکنم، ایشون دعوت شده یه دوره، حالا اینجا دکترا بود اساتید خیلی برجسته رو یکی که دعوت میکردن هر کدوم یکی متفکره غربی بیاد اینجا ارائه بده تو جمع دانشجوی دکترا و اساتید و اینها و بحث و گفتگو میشد. بعد این من خدا رو دعوت کردن برای این ماکس وبر. بعد این اول که اومد تو جلسه، اول جلسه گفتش آقا این ماکس وبر که من میگم خیلی از دکتر وبری که شما میشناسید، ماکس وبر شما ماکس وبر پارسونزیه، ولی من ماکس وبر واقعی آلمانی رو میگم بهتون، شما ماکس وبر انگلیسی رو میشناسید، ماکس وبر میدونید که آلمانیه، میگم شما ماکس وبر انگلیسی رو میشناسید. بعد من حال خودم موقع نشستم تو دلم گفتم اینم رفته آلمان و آلمانی یاد گرفته میذاره سر ما، یعنی تو ذهنم میفته که داره کلاس بده برام. گذشت تا این کتاب ریتزه، کتاب دوم ریتزه، ریتزه برید نگاه کنید تو اول وبرش میگه وبری که ما میشناختیم وبر پارسونزی بود، پارسون به خاطر فلان و فلان ندادن این تیکه های وبر رو پررنگ کرده بود، در که وبر اینجوری نیست. البته باز وبری که دوباره این آقای ویتزر میگه، باز اون وبری که این استاد میگفت نبود، باز تفاوت هایی بود، ولی بعد از اون من یعنی دیگه یه مقدار خیلی آروم جدی شد که این آلمانی ها رو آلمانی بیده کنم، این دست جامعه شناسی معرفت من داشته این کتاب آلمانی رو مبنا قرار دادم به جای این کتاب انگلیسی. تو ایران به شدت ما جریان های غربی چه تو حوزه علوم انسانی چه تو حوزه فلسفه رو از فضای انگلوساکسون به ما رسیده، نهایت فضای فرانسه، یه دوره اصلا فضای فرانسه هم تو ایران پررنگ، ولی فضای اون وقت شما بلاد متفکرا که میرید
قوی ترین متفکر، قوی یعنی عمقی ترین متفکر آلمانی هن. بعد فرانسوی هن. تو انگلستان بگردی تمام یه چیزی پیدا میشه، ولی متفکر تو این رده قدر نداری. حتی فلسفه تحلیلی آنگلوساکسون ها هستن، با برترین اشخاصشون یکی فرگه یکی ویتگنشتاین، دوتاشون آلمانی زبانه. این حتی اونم که اینجا رایجه از آلمانی ها گرفتن اینو. حالا چی رو رفتم سراغ این؟ چه داشتم میگفتم رفتم سراغ این آلمان این ها؟
فکر
میکنم قرائت مال چیز مخواستم بگم روشنگری و مخواستم بگم در قبالش. ببینید حالا جریان روشنگری مشخصا تو فرانسه خیلی چیز شده و فرانسه الان لایق‌ترین کشور جهانه، یعنی البته حالا آمریکا جهانه، ولی همچنان فرانسه کشور اصلی لایقه. اینجا شروع شد در قبال جریان روشنگری توی خود فضای اروپا. جریان رمانتیک رخ داد توی آلمان. جریان رمانتیک توی قرائت روشنگری ها که انگلیسی ها الان خیلی تابع اون قرائت هن. خلاصه یه نکته هم بگم، فهم اینها فرانسوی راحت تر از انگلیسی هست در مجموع. بچه هنیا که مثلا پوزیتیویست منطقی، پوزیتیویست ها، پوزیتیویست ها یعنی انگلو ساکسون هن. پدرشون دوباره کیه؟ آگوستون. آگوستون کجاییه؟ فرانسویه. نشون یه جریان پوزیتیویست هم که نگاه کنی دوباره یه فرانسوی بالای سرشه. یا خود دورکیم فرانسویه با من توی فضای جامعه شناسی رو کرده پوزیتیویستی. یا مثلا اونوری داره ماکس وبه آلمانیه. چون تو با اینکه مثلا این جریان مثلا پوزیتیویستی توی فضای انگلیسی خیلی رایجه، توی ایران هم خیلی رایج شده. حالا این مقدار این جریان، یه جریان روشنگری داریم که شما میتونید تو فضای یعنی فضای رنسانس و روشنگری رو خیلی مثلا ولتر و اینها فرانسه میتونید پیدا کنید اینها رو. در قبال جریان روشنگری که جریان ضد دینی بود، جریان رمانتیک رقم خورد که جریان نسبتا دینی بود، یه بازگشت به دینی. این کجا؟ این تو آلمانه. بعد این روشنگری ها این آلمانی ها رو قرائت کردن به ما رسیده. برای ما آلمانی ها رو یه جریان احساسی غیر عقلی غیر من رمانتیک تو ذهن ما اینه دیگه، یه جریان احساسی غیر منطقی غیر عقلی. اما اینا اینجور نیستن. یکی از این اساتیدشون یه بار اومد ایرانی رو صحبت میکرد، خیلی از این وقت جفت که تو ایرانه مثلا بعدش میبین دارد گفتش که چون اینجوری فکر کنی رومانتیکا، رومانتیکا اتفاقا عقلی که شما دنبالشی دنبالشن و رومانتیکا خیلی به شما نزدیکن. شما چرا مثلا اینجوری تعلیم میکنی؟ تو برخی کتاب های که آلمانی هم باشه این حرف هست که برای همین فضای آلمانی فضای رومانتیکا فضای خیلی دینداری و سمت دینه. من میخوام تشبیه کنم این که شما مثلا اگه بخواد تو ادبیات خودم بگید روشنگر میتونی مثلا فلاسفه‌ای ببینید در مقابل عرفا که میگن عرفا مثلا هیچی نمیفهمن، عرفا شعر میگن، عرفا من اغلب عرفا ما شاعر هم هستن. بعد شما یه دفعه از عرفا و شعر نتیجه بگیر به معنی این که شعر هم یعنی مثلا کشک، شعر هم یعنی خیال بافی. تونستم منظورم برسونم؟ خب این یه دورنمای خیلی کلی از بحث داشته باشید. اما چی شد من رفتم سراغ این بحثه؟ اینو داشتم میگفتم که جریان دخال به همین کشور مهمه، زبان اینا مهمه. دکارت کجاییه؟ فرانسویه. مال جریان روشنگریه، پدرش. کانت کجاست؟ آلمانیه. یعنی من گفتم از دکارت شروع میشه به کانت ختم میشه این جریان. اینا ایشون انگلیسی زبان بود که قابل ما همش قرائت انگلیسی از اینا دست ما هست. اینا قرائت خیلی نوعی انقدر اینجوری چیزه که به این مدیکیونی رو تعبیر داشت. گفت تفکر سنگین‌تر وقتی سنگین‌تر شد سمجم سر باید تعبیر ملکیه نمیگه. گفتش که آسان نویس ترین فیلسوف آلمانی بعد اسم گفت کیه ها من یاد کدوم این هم گفت شب سر وولف هم گفت از دشوار نویس ترین فیلسوف انگلیسی که باید بده آثارش سخت‌تره. چرا حالا اینجور یه تحلیل دیگه داره؟ بس تحلیل بخاطر که عمق معرفتش بیشتر شد. وقتی تحلیل وارد عمق معرفتی میشی فهمیدنش سخت‌تر میشه. تا یه بحث مثلا خیلی این بحث حسی تجربی پوزیتیویست کاری داره من بخوام پوزیتیویست چی میگه این کاری نداره. حالا شما بخواد کانت رو بفهمید مثلا، ولی که کانت خلاص دینی نیست در مقابل دین به معنا، ولی خلاص فلسفش خیلی عمقش بیشتره. اینو داشتم میگفتم که خب مدرنیته کجا داره شروع این رنسانس و در تو بجن فرضی پدر فرضی یه دکارت مالبرانش هم فکر کنم فرانسوی اسپینوزا آلمانی لایبنیتس آلمانی. حالا من اینا دوباره بلد حواسم این نبود همین دارم میگم ببینید اینا کی ان لاکو بارکلیو هیوم صداشون انگلیسی اومد این طرف نیست هر شب وقت وارد بحث بشید خیلی از من توی امتحان ورودی دکترا مصاحبه کردم با خودم دیگه کتاب انگلیسی می‌خواستم سوال انگلیسی می‌کنم دیگه کتاب رو جلو نیا کردم کتاب هیوم آخه یه نماز راحت بشه گفتم هیومش مشکل نداره مثلا یه کتابی از هگل من خودم یک انگلیسی داشتم فارسی ترجمه می‌کردم یه مقاله کوچیک بود آخر نتونستم شرح یک شرح مارکوزه برای اینو پیدا کردم اون شرح رو خوندم با اون شرح شروع کردم مقاله رو ترجمه کردن حالا خودم یعنی گفتم اگه خلاصه یه متن هگل بزنم شما بدونی باختی تیر عادی امتحان نمی ولی معنی اون بود خب خدا رو شکر حالا خب نکته من اینه این جریان که حالا خود کل فضایی حتی خود حالا وارد بحث لایبنیتس بشین لایبنیتس پتانسیل دینیش خیلی بالاست اسپینوزا خیلی شبیه وحدت وجودیه خودمونه مال برنامه شم نیا کنید میگم سم که بودم تشکیل کردم به اشعریگری ببینید شما نیا کنید این جریان ها دوباره کاملا جریان هایی که میان به سمت نگاه دینی هنوز توی پررنگه نکته که میخواستم به این مقدم طولانی شده است که یه جریان روشنگری داریم که این جریان روشنگری رو همین عقل خیلی استوار داره عقلی که از دکارت داره شروع میشه عقل که سوبژکتیویته و ایناست در قبال این جریان رمانتیک رو داریم که جریان رمانتیک هم متفکرای خیلی سنگین و قوی آورده ارائه کرده متا تو جریان فلسفه قرارشو نمیدن که ایشون مخفی اشاره میکنه حالا پاسکال من نمیدم بالا میام ولی چون 5 6 نفر داشته من اینا رو گذاشته که مثلا بعدی که ایشون بعد از کرکگور خود مارکس اگزیستانسیالیست ها اینا همشون یه تفکرای خیلی عمیقی ان که ذیل این جریان قرار نمیگیرن برای فلسفه به معنی اینجوری که ما داریم بحث فلسفی عقلی اینجوری نیست بحثش حالا اگزیستانسیالیست ما شاید اگزیستانسیالیست ها مثلا توی قرن 20 مطرح میکنن ولی خود کرکگور رو مطرح نمیکنن غالبا توی کتاب اصلی تاریخ فلسفه و اینها یا مثلا نیچه که تو فلسفه اگزیستانسیالیست خیلی مهمه از متفکرهای خیلی سنگین غربیه ولی شما تو کتاب تاریخ فلسفه نمیان نیچه هم کتاب تاریخ فلسفه رایج ما که مال نهله روشنگریه نمیان نیچه هم بگم اینه فقط خواستم بگم که تو ولی شما تو فضای علوم اجتماعی نه میبینی که اینا خیلی سلام علیکم میبینید که شما این تو علوم اجتماعی اینا خیلی مهمترند یعنی شما با نیچه سرکار جدی دارید ببینید با فروید سرکار جدی دارید همش این معنی ضد عقل هم، ضد عقل فلسفی هم با اکسکرسیالیست ها مرتب سر و کار داریم توی بحث مختلف و الاخر این که دو سه جمله اشاره کرده که میگه پاسکال به جای دلایل نظری، دلایل عملی برای رکنی از ایمان ارائه میدهد این حرف چیشون رو بخواستم گروه رو بزنم که خلاصه یه جریان فکری مهمی هم هست که غالبا تو کتاب های رایج تاریخ فلسفه خیلی بهش بها داده نمیشه در حالی به لحاظ یه کتابی نامه مرافع ترجمه شده بشیری است که جریان های مهم تفکر غربی و تو اون من به نظرم اون کتاب مهمی اصلا خود من قبلا ما همشه ما که فلسفه خوندین همیشه میگه فیلسوف ها مهمترین جریان های بنیادی غربی هم. اما اون کتابه که جریان مهم تفکر غربیه یه عده آدم غیر فیلسوف میاد که واقعا اثر اونا توی تفکر غربی از فیلسوف بالاتر مثلا داروین فروید هیچ کس اون کتاب فلسفی داروین یا فروید رو اینا رو نمیگن ولی اونا به نظرم خیلی از امثال مثلا اینا مهمترن به لحاظ فضای مثلا تو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی نه فقط وارد چیز مهمه اینه پرانتز یه دفعه این جمله رو دیدم اینجا جریان‌های مهم اسم کتاب جریان‌های مهم اندیشه غربی چیزی بود اونماش بشه آقای بشیری دو تا ترجمه داره یه ترجمه اون بشیری است یک کتاب اوفرین قدیه هم مثلا 800-900 صفحه هست
جایی دیگه مثل اوتریش و اسپانیا
اوتریش هم آلمانی میشه دیگه اسپانیا نمیده متفکر مهمی داشتی یعنی لاغت توی افراد خیلی سرشناس من دو ذهنم میشه
اوتریش
زبانش آلمانی خیلی هم آلمانی من دارم آلمانی زبانه فرانسوی زبانه من دارم
اسپانیا
خیلی
اسپانیا خیلی دوست داره
زبانش توش جهان شروع داره ولی الان من خودم یادم نیست چه متفکر برجسته اسپانیایی من میگم که فضای فلسفی نامد الان تطبیق نمی کنم یعنی
شاید بعد متفکر باشن حالا فیلسوفای مهم میگم میشدم الان به ذهنم نمیتونه اسپانیایی بشه.
خب پرانتزی بود. حالا به سوال ایمان بنشم خوبش مختفی گفتم هم همینجا بسنده کنید بریم سوال اسپینوزا. اسپینوزا جالبه. من خودم توی فضای فلسفی که میخوندم هیچ وقت این به ذهنم خطور نمیاد. بعدا یه بار وارد یه بخشی از آتئیستا توی فضای مجازی شدم او اسپینوزا رو چقدر اینا تحلیل میگیرن و چقدر به عنوان آتئیست خیلی جدی مهم مطرح میکنن که من جا خودم میگم کجا آتئیسته. بعد دیدم خب میشه یه قرارداد آتئیستی هم ازش کرد چون خلاصه این با چیزه با یهودی بود با یهودیت رایج نرفتار و اخراجش کردن از یهودیت. ولی حالا این اخراجش منطقه از اون در تو فضای فلسفه حتی تعبیر مست خدا براش به کار بودن به یه معنایی که آقای مطهری خیلی اعصابش خورد میشه وقتی این جمله رو میگن وحدت وجودیه. مطهری که هرکی که چیزه اینا میگن وحدت وجودیه. آقا وحدت وجود که اینه آقای مطهری که وحدت وجود منظور وحدت وجود معنی دقیق فلسفی عرفانه. ولی وحدت وجود معنی همه خدا انگاری همه یعنی فقط یه چیز هست اونم خدا به این معنا. حالا این چیزه که اسم میذارم از جهات متعدد مهم افکارش برای ایشون در کلاس این سر هم فرست کتاب میگم مطلب رو ببینید. اسپینوزا چیز میگن دیگه میگن از معلول افراد در جهان بوده که به ضوابط عقلش پایبند بود بلغ هم مبلغ هر چی رسیدن دیده.
خانم اینکه گفتن که پرانتز باز کنن ما خیلی اینجوری کار خوب نیست اینقدر پایبند عقلش بشه خوب نیست. به چه معنا؟ به معنای زواد کلاسیک. فکر کنم قبلا شاید این گفته باشم. ببینید ما یه استادی داریم اینو از ایشون گرفتم. گفتم بهتون بحث کلاسیک چه کمکی ما میکنه چه سنگی جلوی ما میندازه یا نگفتن. ببینید بحث کلاسیک یه کمکی به ما میکنه یه سنگی جلوی پای ما میندازه. کمکش رو همه متوجه میشن. برای همین بحث کلاسیک خیلی بحث خوبیه. یعنی که بحث کلاسیک یعنی چی؟ یعنی شما هر مطلبی میخوای وارد چی اول ببین دانشمندان چه بحثی رو مدون کردن. یعنی پژوهش بعد از آموزش بعد باشه. بحث کلاسیک یعنی آموزش چی آموزش میدن؟ اقوال مستقر تثبیت شده. این که دارم میگم تو هر رشته یا از فیزیک و شیمی بگیری تا فقه و فلسفه و هر رشته علمی وارد میشید این رواله. یه بحث کلاسیک داریم یه بحثایی که حالا داریم میشه مرزهای علم که شما باید برید حلش کنید که میشه پژوهش باید بکنید. بحثای کلاسیک دو تا کار با هم میکنن. کار اصلیشون که هر بشتراش دارین است که سرعت انتقال علم رو به شدت زیاد میکنن. اما همین کار یه خلای مهم داره. چجوری سرعت زیاد میکنن؟ با یک تا مثال بگم. ببینید شما وقتی که الان میدونید مثلا معقول ثانیه منطقی، معقول ثانیه فلسفی توی کلاس منطق بهتون یاد دادن دیگه. میگم یه معقول اولی داریم، یه ثانیه منطقی داریم، فلسفی داریم. چقدر بحثا رو راحت میرید جلو؟ بگید حمله اولی، حمله شایعه. او دعواهایی که متفکرای خیلی بزرگ چقدر بیزدن سر مغز هم وقتی که این تفکیک رو به شما میگن یه دفعه میرید جلو. منظور معلومه بحث کلاسیک اینه. یعنی وقتی بحثا کلاسیک میشه دعواهای مثلا صحیح و عمی نمیدونم صحیح و... یه دفعه میرید دعوایی که خیلی ها داشتن با هم دیگه وقتی شما در یه قالب کلاسیک بهتون میدن خب میدونید چیه دیگه. دعوا صورت مدارش اینه پاسوش هم سر این دعوا میگردن حتی ما که خیلی آدم سر این دعوا میگردن که خیلی واضحه مسئلهش. چرا؟ چون کلاسیک شده منطقه شده سرتش زده شده. این نقطه مثبتشه. نقطه عیبش این است که حتی یکی عیب کلیش اینه که من در قالب یه مثال براتون توضیح میدم. عیب کلیش این است که حقیقت رو مخفی میکنه. بحث کلاسیک در حالی که با سرعت شما رو جلو میبره یه جای حقیقت رو مخفی میکنه. چی رو مخفی میکنه؟ به خاطر اینکه اون علت مخفی کردنش هم این است که ما خیلی وقتا تو کلاسیک کردن ها یه چیزایی وارد میشه که درست کلاسیک نمیکنه. هر چیزی که وارد میشه این حالا اینش دیگه تحلیله ها ممکن تو مثالش مناقش کنید ولی اصل تعریفش هم مثلا قابل دفاعه. یکی از چیزایی که ما خیلی وقتا توی تحلیل کلاسیکمون وارد میشه و بعداً معضل ایجاد میشه این است که ما علاقه وافری داریم به حس عقلی دو شرطی. یعنی چی؟ سنایی. ریشه هم به نظرم به خاطر اون بدیهی بودن امتناع تناقضه. دیگه حسره عقل سنایی خیلی خوشمون میاد یه حد یه دستبندی میگن به ما ببریمش دستبندی سنایی قرارش بدیم. دستبندی سنایی قابل دفاع اون است که بگیم مثلا انسان و لا انسان این کاملا سناییه. منتها لا انسان مفهوم متعین نیست. از اون طرف این علاقه ما منظم شده به یه علاقه که وقتی میخوایم بحث و کلاسیک بگیم با مفاهیم متعین بگیم نه با مفاهیم بی در و بی کرد. شما میگه انسان متعینه چی بخواد بگه ولی لا انسان یعنی چی؟ تو لاینسام پرتقال قرار میگیره، رنگ سبز قرار میگیره، نمیدونم فرکانس موج قرار میگیره، هر چیزای بی ربط محض به هم همش میاد توی این لاینسا قرار میگیره. بعد اینجوری آدم خوشش نمیاد، میگه که تقسیم نشده، تقسیم اینه که الف و ب الف ب باشه. بعد برید تاریخ فلسفه و تفکر نیا کنید، اینقدر از این تقسیم رو داشتیم بدبختمون کرده، بیچارمون کرده، همچنان هم این اداره میدیم، دست بر نمیدیم. من شاید چون اصلا نمیدیم چه نکته از تو بشر کردیم بر نمیدارد. من دوتا مثالش برای شما میزنم، این مثال ها یکیش خیلی واضحه، دومیش یه مقدار من درآوردیه، بودم من یه جاییش که واضحه بهتون میگم، از یه بعدش دیگه حرف خود من. مثال واضحه همین معقول اولی و ثانیه. ببینید اول اومدن گفتن آقا ادراکات ما یا محسوسه یا معقول، احکام عقلی رو بگو چیه، چه خلقهایی میشود. بعد شما اومدید بعد از کلی زحمت اومدن گفتن یا معقولا اولیه یا ثانیه. اولی و ثانی، اولیش واقعا معلوم بود چیه، اینو بعد میگفتن لا اولی، به جای لا اولی گفتن ثانی. بعد بحث میکردن احکام معقول ثانی چیه. بعد شما الان امروز ما میگیم معقول ثانی یا منطقیه یا فلسفیه، امروز اینو میگیم دیگه. ببینید قبل امروز که میگم زمان فخر رازی یا خواجه طوسی اولین بار این تفکیک رو انجام داد، ابن سینا تفکیک نداره. ابن سینا میزنه سر مغز خودش که توضیح بده احکام معقول اول ثانی گفتیم این چرا اینجوری شد. ببینید همین الان برای شما خیلی مثلا اینجا مثلا چیزی مثل علیت، اینجا مثلا چیزی مثل کلی، درسته؟ اگه گیهکت بخواد قضاوت کنه مثلا اینجا معقول اولی مثل مثلا سنگ، معقول کلی سنگ ها، اگه بخواد یه دستبندی منطقی خوب بکنه شما خواهی بذاری اینو کنار این نمیذاری تا کنار این، یعنی خواهی دستبندی دوتایی بریم جلو، یعنی سنگ با علیت بیشتر رفیق نیست تا با کل، تا علیت با کلی. منظورم معلومه چی بخوام بگم، یعنی یه یعنی اگه می‌خواستیم یه دست از اول خیلی عاقل می‌خواستیم، یعنی این دعوا نشه از اول بخواستیم، خب علیت و سنگ و اینا همش دیگه ادراکای در روی خود واقع خارجی چیز عینی، اما کلی یه مفهوم فقط مال ذهن. پس ما اول تقسیم می‌کنیم، ببینیم مفاهیم ذهنی مفاهیم واقعی، بعد اینجوری می‌رفتیم شاید دست نمی‌دید، اما نرفتن خلاصا به هر دلیلی نرفتن. حالا نمی‌تونیم با تاریخ مؤاخذه کنیم چرا نرفتید، منتها نکته‌م اینه ببینید چه مغالطه‌های سنگینی اینجا داره رخ میده وقتی شما این دو تا رو یک کاسه می‌کنید. درستم منظور رو برسونم، یعنی در حالی که این بحث کلاسیک معقول اولی و ثانی، معقول دو قسمت اولی ثانی، به یه معنا سرعت میده تو بحث شما، به یه معنی سنگ هم میندازه وسط بحث شما که مکرر اینجا قاطی کنید. اشکال معلوم شد؟ حالا من مثلا نظر شخصی خودم این است که توی این دوتا معقول ثانی منطقی معلومه، میدونیم چیه؟ معقول ثانی فلسفی همون نمنطقی است، یک کشکوله مثل کشکول قبلی که واقعا علیت به عنوان نسبت با وجود با ماهیت اینا مثلا توی یه رده امورند، برای من که خیلی واضحه که یه جور چیز نیستن. بعد شما این مرتب بحث کنید از احکام معقول ثانی من فلسفی، بگو احکام ثانی معقول ثانی فلسفی اینجوریه یا اونه، عروضش در ذهن، اتصابش در خارج. ببین در هوایی که سر عروض در ذهن، اتصاب در خارج که خواهد ویژگی مشترکش رو بگم، شما مثلا توی عدم، حالا عروضش در ذهن، اتصابش در خارج، ماهیت، علیت خوب میخواد، علیت عروضش در ذهن، اتصابش در خارج خوبه، اما ماهیت عروضش در ذهن، اتصابش در خارج، یعنی آقای متحری انقدر از دست این تعریف ها بیان چه حرف سخیفیست گفتن عروضش در ذهن، شرح مبسوط منظور بخونید، چون یه جاهایی واقعا خیلی بی ربطه، یه جاهایی هم خیلی خوب میگیره. تدریس کرده باشید مثالایی که آلا میزنن خیلی خوب اونجا هست. من تحلیل شخصی خودم اینا، بابا این اگه روز اول میگفتیم منطقی نه منطقی، میگفتیم اولی نه اولی، منطقی نه منطقی، آخ میدونستیم که اینجا یک احکام نیست، 7-8 تا احکامه. پس شما نمیدونید که من میخوام برای شما بحث احکام معقول ثانی نمنطقی بکنم، با خود اجازه نمیدید هم گرد بزنیم، ولی وقتی گفت احکام معقول ثانی فلسفی میگه حالا میخوام احکامش بحث کنم، تونستم اشکالمو برسونم؟ از اینجور مثال خیلی دارم، مثلا من خودم نظرم این است که مجرد از اینجور کلماته، ما یک کلمه مادی داشتیم میدونستیم چیه، خواستیم بگیم نمادی گفتیم مجرد، مثلا احکام مجردات بینی و بین الله نظر بدید به من.
یه واقعیتی مثل خدا، یه واقعیتی مثل فرشته، یه واقعیتی مثل عدد، یه واقعیتی دیگه مثل چی بگم من اینجا بذارم؟ مفهوم کلی انسان، به ما هو انسان، نه افراد انسانی، به قول چیز این ثابت انسانی. اینا واقعا یه جور چیزن؟ توی یه دستن؟ الان شما اعداد هم جز مجرد، خب اعداد مجرده درست، اعداد مادی نیست، اما اعداد مادی نیست یعنی مثل خداست، یعنی وجود مجرد ممتاز، یا فرشته و خدا هستن، اونا رو اشکو هیچ حرفی که این، یعنی من میفهمم چی اسمش علامه مجلسی چی میگه، منظورش چیه، به خاطر گیر این کلمه میدونی علامه مجلسی و خیلی متکلمین ازش میگن تنها مجرد خداست. خب اون راست میگه، میخوام بگه آقا خدا رو تو هر جا گذاشتی نمیتونی تو اون دسته یه چیزی دیگه هم بذاری. الله اکبر من یوسف، اگه یه چیزی اینجاست هیچ چیزی که تو این دسته نیست، راست میگه، این کاملا حرف درستیه، ولی ما گذاشتیم تو یه دسته یه چیزی دیگه هم بذاریم تو این دسته. آقا مجرد خدا، مجرد اینا در مقابل مادیه تونستم اشکال هم برسونن؟ حالا صحت و سوق باشه بعدا خودتون فکر کنید بهش، ولی میخوام این بلایی است که به شدت تو بحث کلاسیک سر ما میاد. چی شد من رفتم سراغ این بحث کلاسیکه؟
دوتا مثال میخواست بدم،
مثال برای یه مثال معمول اولی. خب زن نمیدم چی شد من سراغ این بحث گفتم که بحث کلاسیک این بلا سر ما میاره؟
گفتیم که کلا
میخواست حالا اسپینوزا رو بگم اسپینوزا پایبند عقلش بود، پایبند بحث کلاسیکش بود، نه پایبند عقلش. این حواستون باشه، یعنی کار خوبی نیست کاملا پایبند عقلش به معنا باشه. یعنی خیلی وقتا شما یه ضابطه میگی بعد بگی من پای این ضابطه وای میستم، بلغ ما بلغ، بابا میری جلو میفهمی که اشتباه کردی. نه من چون این ضابطه رو میخوام، یعنی من قبلا خیلی خوشم میاد از اسپینوزا، بعدا با این نکته گفتم برای شما خیلی از بزرگان اینکه بر ممشایقون لزوما بر ممشایقون نیست، حرف خوش رفته چون مبنای کلاسیکش گیر داشته. این حرفی که قوم میدادن، حرف نمیخوام بگم همه جا، گاهی وقتا واقعا بر ممشایقون هم بر ممشایقونه، اما گاهی وقتا طرف یه ایده کلاسیک آورده، ایده کلاسیکش نمیتونه این حرف رو تمام کنه، بعد همه علما یه چیز دیگه گفتن، اینم ناخودآگاه داره همونو میگه، بعد چون اونه توی مبنای نیست شانه‌ها میگن این حرفش بر ممشای قومه، در حالی که واقعا اون حرفش عاقلانه تر بود تا این حرفش که بر ممنوع خودش بود. بخوام ندارم برسونم یه این در واقع نکته روشیه برای مطالعه کردن، یعنی جایی که حالا بتونم این استاد ما هر جا علما با ارتکازاتشون میرن جلو به توی دنبالشون، یعنی یه دارن با بحث کلاسیک میرن جلو، خب بحث کلاسیک همین میرن جلو، اما یه جا خلاف بحث کلاسیک از روی ارتکازش حرف میزنه، اون خیلی دیگه خیلی قیمتیه. ما رو ببینید این چه چیزی موجب شده ارتکازه رو بروز پیدا کنه، ولی که بحث کلاسیک نباید، یعنی شما میگم بر مبنای خوش نباید میگم، ما قاعدتا اینجور حرفش رو میزنیم تو کنار دیگه، ما سطحونه اینجور حرفو کرد و هم بیرا میکنیم، این عشق خلاف مبناست، ما هر این آدم با این عمقش یه حرف خلاف مبنا زن شاید یه خبری تو عالم که خلاف مبنا دهن این در اومد، یا دهن مثلا آدم مثلا تو فرد راه شد دوره جوونیش اینو میزنه، نه وقتی تو دوره پختگیشه به جای رسیده، حالا هر خلاف مبنا خودش میزنه یه چراغی داره میزنه که شاید این مبنا اینقدر گسترش نداشته، مبنا مثلا اینا خیلی حرف خوبی بود. ببینید شما دوباره نمیخوام بگم همه حرفا کلاسیک غلطه، تاکید میکنم ما بحث کلاسیک پیش میبره، اما یه جایی در کنار پیش بردن سایه رو میندازه، تاریک هم میکنه. بعد اگه شما این حرفایی که یه دفعه خلاص مبنا میزنن کمک میکنه که فهمی که آقا جان این بحث کلاسیک کجاش زیادی گفتیم، ما باید میگفتیم معقوله، نه منطقی گفتیم فلسفی. خب اگه میگفتین منطقی و نه منطقی تکلیفت معلوم بود دیگه، راحت تر بحثو می‌بردی جلوتر. این ارتکازه به شما کمک می‌کنه وقتی این آدم گفتش که مثلا آیه مطهری وقتی میگه عروض و اتصال بهش دردی نمی‌خوره، بعد شو یه نفر دیگه خیلی مثلا خودش آجی تو منظومه دفاع می‌کنه عروض و اتصال، شما می‌بینید دفاع معقولی کرد، بعد یه تلنگر میشه برای من که بگم آقا اینم دو شقن واقعا، ببین اون مثال آیه مطهری درسته، حرف آجی هم درسته. خب حالا خودم میگم اسپینوزا خیلی پایبند قواعد عقلش بود، کار عقلانه نمی‌کرد، یعنی عقلانه بود کار نمی‌کرد، یعنی اینقدر پایبند اصل نیست اینکه گفتن هم دیگه خیلی عجیبه چیزایی میفهمی ولی خودمون میذاریم نفهمیم، چون میگه خیلی لوازم داره، یکی از چیزایی که میفهمیم
تو فضای جدید تقریبا دیگه واضح شده بر همگان. بحث زمین ناخودآگاه زمین ناخودآگاه شنید دیگه توی تفسیر روانشناسی هم خیلی جدیه، واقعا هم درست میگن. یعنی میگن که آقا اون مقداری که خودت میدونی تو ذهن خودت چی میگذره در مقایسه با اون مقدار که نمیدونی یک دهم، یک هزارم، یک صدم، خیلی کمشو میدونی. علم به قول خداوند علم به علم بری. یعنی اینجا یه خبرایی هست، ولی این روانشناسا رفتن سوالش سوال می‌کنه، میگم مثل اینکه شما یک سالن بزرگ داشته باشی یه شبی گوشش روشن کنی، اینقدر نسبت زمین خودآگاه به زمین ناخودآگاهه. خب اگه این همه خبر هست، بعد ما نه فقط تصمیممون، یعنی همون تصمیممون رو میگن، تصمیممون رو با کل وجودمون می‌گیریم، نه فقط با این تیکه عقل خودآگاهمون، نه فقط تصمیمون تو عمل کردن، بلکه تصمیم نظریمون رو، اتخاذ موضعامون رو. معلومه؟ خب اگه من اتخاذ موضعام با کل میگیرم، تو اینجا یه عالمه چیز دارم که وقتی دارم یه موضع ناخودآگاه رو میگیرم، اونا اومدن کمک من. بعد استاد گفتش که نیازنم هم بسید خدا چه ذهنی آفریده، همه منطقه ها یه همه مثلا یه دهم یک صدام ذهن رو دارن کشف میکنن. بعد ما یه منطقی گذاشتیم خودمون، نه قاعده منطقی اینه الا بلا باید این تجاوز نکنیم، در این حال که یه جایی درست نگاه، اما یه جایی هم نه باید تجاوز کنه، چون تجاوز از این نیست، عمل به یه قاعده دیگه است. ببخشید خیلی تو دارم شدیم ماشیه، ولی این که برای طولش هم دادم میام، اگه این هم جایی بگیرین انقدر توی مطالعاتون، توی تحقیقاتون، توی استفادت اصلاحی روش نیرو بردن، یعنی انقدر چش آدم باز میکنه، خیلی حرفای متناقض برای شما معقول میشه. نه اینکه حتی متناقض معقوله ها، نه اینکه حتی بی خود گفتن متناقضه، واقعا متناقض نبود، واقعا متعارض نبود، واقعا مثلا درگیر نبود. همین درست میگه، همین درست میگه، شما یک رده اولا نستدین شنگی انتظار هم درباشی شده بود، بعدش گفتش که تو ببینم چی شد، تو اینجوری تو حق با تو گفت نه آقا مولا چی میگه من اینجوری گفت چی میگه آقا بگو نه تو حق با تو آقای مولا نه چه هم حق باییم باشه هم حق باییم حق با تو یه بار از این بابا که مولا حق با هم میده، یه بار نه واقعا نگاه میکنه میبینه این واقعا حق داشت، این هم واقعا حق داشت تو این زمینش، اونم واقعا حق داشت، و نه اینکه به این معنی که حالا حق رو کلا واگذار کنه، به این معنی که میفهمی چه نکته داشت، این چه نکته داشت، حالا برای شما حق داده داشت رو بفهمی؟ بودم تو من شده، بذار این نکته رو بگم، این جمله از تعمیره، خیلی، من بگم چیزه، بحث روش تحقیقه عالی، از قوی ترین فرمولای روش تحقیقه، شکر نمیگهدش، میگه که اگر باطل یک جا بود، هیچ که نرفته اون بود، کاملا خالص بود، کسی شک نمیکردش. لاکن یک افتاد مرداد درسون، فایم زجان فاملالی که سرده شیطان حالا اولیا های میگه اینجاست که شیطان مسلط میشه، بعد میگه همیشه هم پیدا کنی یه رنگ باطلی روش هست، هم باطل هم پیدا کنی یه چیشه خورده مزاج از هر هم به خودش گرفته، اون وقت این که آدم بتونه بفهمه یه هرچه آم بگیره، یعنی هم خود از علی که حقه یه لعابی از باطل روش خورده، نه اینکه خود این لعاب داده ها، یعنی چرا خوب یه دشمن اگر ریسان شده درست منظور رسونم، بعد ها شما میفهم بگم همه حق دارن، اما نه حق به معنی که محقند. اینم آخر روزم. خب حالا این آیه اسمی بزن این حال بنده من روشه بخوام با روش هندسی بیریم، بگم با روش هندسی بیریم، روش هندسی هم واضح متمایز دارم بذار کنار، روش هندسی یعنی کاری که اولدوس کرد، اولدوس چیکار کرد؟ چند تا اصل قرار داد کاملا شفاف، چند تا اصل قرار داد همه فلسفه‌اش از اون قرار بود، چند تا اصل قرار داد همه فلسفه‌اش از اون قرار بود، کتاب اخلاقش رو نمیدونم بیر یا نه روش دارم، واقعا با مزه است، من هیچ حال ندارم از رات بخاطر بکنم، ولی گاهی وقتی جایش برات زدم کاملا مثل آنالیز اولدوس شماره گذاریه، گزاره یک، گزاره دو، نتیجه، گزاره سه، گزاره پنج، گزاره از هفت به پنج نتیجه میشه، بعد این تا آخرش رفته با قول جوری تیکه بامزه میادش، میگه از این قضیه که جوهر ذاتاً بر ظهورات خود مقدم است میرسه به این قضیه که خنده بیشتر مجاز نیست ولی همیشه خوب است، اما از سوی دیگر افسر دیگر همیشه بد است. یعنی یه علتی که اسم کتابش هم اخلاق داشته اینه که بخواه بحث اخلاقی بکنم، میگه قایت فلسفه رشد انسانه، اخلاقه، بر همین من دارم یه نظام فلسفی میسم از صفر تا صدش
خب
دیگه نشده میشه. خب حالا ما من هم یک دوباره وسط کتابشو برق زدم مثلا نمیشه آدم ارتباط درک کنه، یه حالا استدلالایی میکنه که برای خودش بود، ولی حالا بحثی مهمش که در دارم خوده اول مفهومش برسه مفهوم جوهر. میگه آقا جوهر یعنی چی؟ جوهر یعنی چیزی که قائم به خودشه. خب چیزی که قائم به خودشه
استدلالش
میگم نه مدیریت هم نیستش. میگه تنها از ویژگی اصلی جوهر که قائم به خودشه یعنی به تنهایی قابل تصوره، بر همین جوهر نمیتونه ربط داشته باشه به چیزی، جوهر نمیتونه تأثیر یا تأثر بپذیره، چون هر وقت تأثیر و تأثر داشته باشه این با یه چیز دیگه ارتباط داره، با یه چیز دیگه داره، این در گروه او یکی میشود. این بحثایی که سر جوهر میکنه رو من خودم احساسم این است که شبیه بحثی است که ما در باره ذات خدا میکنیم، که ذات عرفا میگن که ذات خدا هویت محض، حتی ربط هم نداره توی مقام هویت محض، یعنی مقام احدیت و واحدیت که ربط براش برقرار میشه، چون فوق مرتبه ربطه. یه مقدار احساس من این است که شبیه اون بحثا هست، ولی که یه جایش که نمیپنجه. خلاصه حرفش اینه که یادم میاد الان اینجا میگم، یعنی دوباره یادم میاد
که یه دلیلی میاره که چیزه نامتناهی جوهر
چیزی که قائم به ذات باشه الان یه دلیلی، ولی که ما میدیم مثلا وجود به وجود عدم تناهی ازش نتیجه میگیریم، شاید از این دلیله، از قائم به ذات بودن نامتناهی در میاره، برای همین عدم تکثر در میاره. میگه پرهای ما نمیتونیم جواهر متعدد داشته باشیم، و اگر هم جواهر بود رابطه علیت اصلا سرش بین جواهر معنی نداشت. از این بحثش به این نتیجه میرسد که عالم فقط یک جوهر دارد و همه چیز عرض این جوهره. بعد یه تعبیر دیگه تو کتابش داره، سه تا مفهوم داره: جوهر، صفت، حالت. میگه این جوهر صفات دارد و حالات. بخوایم با ادبیات فلسفی خودمون بگیم، صفاتش میشه همون مفاهیم ذاتی ایزاوجی، یعنی مقوم ذات. حالتش چیز شبیه عرضه یا عرضی، اگه ذاتی گفتیم عرضی میدیم شاید بهتر باشه. جوهر یه ذات، جوهر خودش و خودش. خب حالا از جنس شبیه بحث ارسطو میره به این که خلاصه یه ویژگی ذاتی این امتداده، یه ویژگی ذاتی، دوتا مفهوم که میگم ارسطو، دکارت دوتا مفهوم اصیل تو عالم کشف کرد، یکی امتداد بود، یکی فکر بود، اندیشه. میگه که اولا جوهر بی نهایت صفت داره، نامتناهی صفت داره. از بین نامتناهی صفت ما تو فلسفه این دو داشت فهمیدیم، یکی فکره، یکی امتداد. و فکر و امتداد ویژگی ذاتیه. ببین اینجا کاملا داره دکارت اثر میگیره، دکارت گفت واقعیت یعنی یا امتداد یا فکر. اون میگه دو تا واقعیت نمیدونیم، مسئله مشکل نفس و بدن، دو تا واقعیت نمیدونیم داشته باشیم، پس ما فقط یه جوهر داریم. این دو تا واقعیت دو تا صفت اینه، صفت معنی ذاتی به معنی مقوم اینه، مقوم نه معنی قوام بخشا، معنی هم ذاتی، مقوم که بگیم صفت بود در واقع متأخر از به معنی. خب این دو تا صفت بقیه چیزا میشه حالات عرضی. بعد خب یگانه این گوش هم که عملا گفتم،
چی؟ اینا که رومانتیک هم بودن
نه، اینا رومانتیک نیست،
نیست
نه 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 نه، اینا من رومانتیک در مقابل کل اینا گفتم جریان روشنگریه. رومانتیک یه تده از فیلسوفان آلمانی اون جریانی بودن که من مثال بزنم مثلا نیچه و اینا یه دیدگاه تو جامعه شناسی معرفت اینا مطرح میشه، میگم یه جریانه چیز داریم ما، فیلسوفان رو داریم، یه جریان رومانتیک داریم که در مقابل این فیلسوفان اینجوریه، مثلا حتی هایدگر هم دیگه جریان رومانتیک میذارنش.
ببینید من از خودش بخونم برای فهم هر چی اسم در به خدا باید تمایز بیمیر صفت و حالت حالت پی باید همین که از اصطلاح صفت حالت و جوهر از من در معرفت شناخت تعریف میشه، یعنی بر حسب فعالیت های عقلانی که جهان از طریق آنها شناخته میشه.
صفر آن چیزی که الان را به عنوان سازنده ماهیت جوهر از من این کتاب شما رو نمیدونم اگه من ترجم چون چی شده بعد از این دیرش شده توی فصل اسپینوزا رو بیاری بعد فصل جوهر توی اسپینوزا رو بعد جوهر بیاری تقریبا دو ساعت شما این که برای شوشه برای فهم انشه اسپینوزا در روی خدا
دلگردی؟ آغازش این نیستش همانطور که در فصل پیش دیدی مفهوم دکارتی جوهر هر چند
میدن نه اولا چون نمیگه دو سه تا پاراگراف بری دو سه صفحه بری جلو
آپورتی دقت چیه
برای فهم انشه اسپینوزا در روی خدا خب میگه من میگم بشناسی ها هر که من میگه صفت آن چیزی است که سجاست بر هم آن را به عنوان سازنده ماهیت جوهر قلم تلقی میکنه سازنده ماهیت جوهر نه معنی سازنده که مثلا میشناسیم ما منظورش مقوم میخواد بگه مقوم معنی همین مقوم ذاتی من اینو اشاره نکردم
چه جوری گفته آن را به مسابقه مقوم ذات جوهر
آها بله این ترجمه خوبه یعنی این ترجمه اول این ترجمه اصلاح کردن ظاهرا گفتم در حالی که حالت آن چیزی است که در دیگری است همین
در چیز دیگری است
در چیز دیگری است بله و باید به باستیان دریافت شود ببینید حالت همون عرضه اما از عرض عرضی رو در نتیجه میگیره میخوام با ادبیات ارسطویی بگیم حالت اونیست که در دیگریه آن که در دیگریه چیه؟ عرض دیگه تعریف عرضیه اما وقتی که در دیگریه در واقع ما الان اینجوری نوشتم هر چی که عرض است برای موضوع خودش عرضی است به نظر میاد اینجوری استدلالی رفته جلو هر عرضی برای موضوع خودش عرضیه دیگه برای موضوع خودش که ذاتی نمیشه مثلا شما میگی شوری برای مثلا حالا چی بگیم مثال شوری مثال بعد مثلا میگی این سفید است این تابلو سفید است وقتی سفیدی عرضه برای این پس سفیدی عرضی میشه برای تابلو برای همین اگر شما یه ذاتی دارید یه ذاتیاتی داره همه حالات دیگرش میشه عرضی عرضی اونهاییست که ببینید داره اینجور تقایم خود کثرت عالم هم شهر بده آخرش میرد به کثرت عالم شهر بده که همینا عرضهای مختلف اون ذات هست یعنی یه خدا داریم بعد این خدا تعیانش به عرضهای مختلف او حالتهای مختلف او که یکان اینگاهش هم گفتم خب من این جمله رو داشت کردم نمیدونم تو کتاب بود اجای دیگه من یادش کردم جنبه نگرسته میشود از جنبه امتداد طبیعت از آنه برداشت بوده ببینید در واقع دکارت مسئله رو برد تو نفس و بدن این همون مسئله که من قبلا گفتم عقل و حس نفس و بدن حالا این در واقع امتداد و فکر امتداد و فکر در واقع این میگه که این گویی میتونیم اینو بشه به همین وقت گفتم ملحده شد بخواد این حرفاشه گویی میتونه بگه آقا یه واقعیته که این واقعیته وقتی از حیث امتداد بهش نگاه میکنیم چه عالم طبیعت وقتی از حیث فکر نگاه میکنیم بهش خدا چون باطنت این ظاهره که یه کاملا نیروهای حلول و یگانه انگاری و این چیزای در یارش خدا یا طبیعت امر موجود واحدی است که ضروری وجود داره چون علت خودش است ازلی و ابدی است فکر و امتداد صرف استفاده خدا نیستند هر کدام اینا سازنده ذات است خب با این توضیح مشکل نفس و بدن حل میشه این شما دوگانه نفس و بدن چگونه تو هم میذاری هر دوشون صفات یک واقعیت هم. اما مهمترین مشکلی که باقی مونه برایش این است که اشیا و اشخاص چی هستند؟ بعد دو شما چی هستیم پس؟ این میاد میگه که اشیا و اشخاص رو حرفی میزنه بعدا توی بحث جامعه شناسی و روان شناسی زیاد از این حرف استفاده میشه میگه که هویت اشیا و اشخاص به جد و جهدشونه یعنی این که حالا بخوام یه مقدار با تسامح بگم گویی همه ما عرضهایی هستیم که هر مقدار که خودمون از شما از دیگری تلاش کنیم تقلا کنیم نشون میدیم هستیم من تقلا میکنم بس هستم یعنی من چجوری معلوم میشه که من یه چیزی ام من با درگیر شدن با شما جد و جهدی که در قبال شما به کار میبرم خودم از شما ممتاز میکنم برای همین هویت اشخاص با جد و جهد حاصل میشه من کوششون برای حفظ وجود خودم مقاومت در مقابل عوضی این حرف بعدا شما ببینید که توی هگل اینا پررنگ میشه چه نکته توش هست این است که ببینید توی نگاه فلسفی ماها ارسطو تا قبل حتی دکارت اینا تا قبل اسپینوزا همیشه اشیا هویتشون خودشونند. حالا تو تلقیم دیگه اینا ما کاملا خوده. اما شما از هگل به بعد الان تو بحث هویت نگاه کنید، هویت رو همش در قبال دیگری مطرح میکنن در نسبت با دیگری. شاید استارتش این حرفای اسپینوزا باشه که در واقع با جد و جهد و شما هر جا در مقابل دیگری قرار گرفتی خودت یه خودی پیدا میشی، وگرنه همه تو دون بستر واحد غربی هیچی از خودو نده. خب نظر شناختش هم یه بحثی داره که اگر فکر و امتداد صفات یه چیزن، فکر اندیشه است، امتداد عالم خارجه، پس ذهن و این یکی هست. همه چی شد؟
چشمندی
چی؟ چشمندی دیگه همه چشمندی ها داشت بگم نوشتن که هرچه روی میدهد ضروریست، در عالم هرچه روی میدهد ضروریست. چرا؟ چون غیر از این نمیتونه باشه. به یه معنی فلسفه هم به یه معنی دیگه هستم تا این چیزه. منتها از چه جهت؟ از این جهت که هر چیزی ببینید در واقع شما در عالم یه دونه جوهر دارید که این جوهر امتداد داره و فکر، برای همین هر فکری با هر امتدادی اینا رو همان دیگه مقوم های همین جوهرند. برای همین اینجاست خیلی همه خدا انگاری که میگم بهش وحدت وجود چیز در میاد، همه خدا و همه هم همین چیز متقابل. حالا چون کلی توضیح دادم من خودم خیلی مختصر بگم این اینجوری داشت میگفت. حالا بخوام یه سر بزنم من با ارتباط توضیح میده هر ایده ای تصور تصویر ذهنی از فرآیند مادی در عکس هر فرآیند مادی چیزی بیش از تجسم ممتد یک ایده نیست. هر امر مادی امتدادی همون ایده هست. ما یه جوهر داریم، یه وجه همین جوهره، یه وجهش ایده است، فکره، یه وجهش امتداده. هر مورد خاص که در داری هر شیعی که شیع هم امتداده وجهه یک ایده است. خب اگه اینجور شد نظم و ارتباط ایده ها اینه، نظم و ارتباط اشیاست. اینم بعدنی داشته باشی بعدن تو هگل خیلی درتون میخوره که هگل گفتن البته من الان میگم همه جا تو کتاب میگن هگل اولین کسی که مرز ذهن و اینو برداشت، ذهن و اینو یکی کرد. البته نه اسپینوزا این کارو کرده، ظاهرا هگل اون گرفت ایده همون اندیشه فعلش را بگیرید، فکر اون افق ذهن. اما این کالا معنی دقیقش چیه؟ اما واقعا من منظورش هیچ چیز مثل افلاطون نبود، مثال و اینا نمیدونم. من اینا رو دهت اینا خوندم فکر کنم انگیزه ندارم برام بشن زیر رو کنم. بعد دست می‌خونیم موقع می‌خونیم نمی‌خونیم، ولی که بخوام من واقعا بفهم اصل منظورش چیه. یه دیگه وقتی میشنت فرض می‌کنن واقعا فرق نظر این آدم با این چی بوده. اما نکته مهمش که دوباره بعدم بحث میشه بحث آزادیه، که این تیتر آزادی خورده الان کتاب شما آزادی یا اراده است؟ آزادیه. این آزادی منظورشون اختیاره. خب اگر اینجوریه جایی برای اختیار مونه؟ آدم انتظار داره که بگه نه دیگه همه چیز ضروریه، اما از اختیار دفاع میکنه. اما تبیین جدید اختیار میده. اولا از اون طرف خود کی حتما آزاده؟ خود این جوهر، این کیچوریش کی جلوش نیست. ببینید تبیین کاملا تبیین سلبیه که فلسفه‌بان این کارو زیاد می‌کنه. نمیاد بگه اختیار تو خدا چیه؟ میگه خدا هیچ کی نیستش که خدا رو مجبور کنه، فقط خدا اختیار داره. حالا اختیار تو خدا یعنی چی؟ یعنی تساوی طرفین، یعنی چی؟ دعوایی هست. اینو مثلا این روش داره استفاده می‌کنه. میاد میگه که خب حالا ما تو خود خدا هم اختیار رو تبیینش کنیم. میگه اگر امتداد همواره بر فکر، واقعیت بر فکر اینو منطبقه، کسی که خدا کیه؟ خدا هم که از جانب کسی معنی خدا آزادی مطلق داره. چرا آزادی مطلقش هم به معنی که هر کاری میتونه انجام بده ها، به این معنی که هیچ چیزی که اون رو از این فضا درش بیاره. خب هر چقدر شما بتونی بفهمی واقعیت رو به همون مقدار از جبر بیرون آزادی، چون جبر نیست اصلا. ما کجا میگیم آزادی رو معنی یعنی فعال بودن در مقابل انفعال؟ انفعال کجاست؟ زمانی که شما که کاری انجام میدی به خاطری که بگی بیرونی ها مجبورم کردم اینجوری بکنم، در حالی که اگه شما واقعیت رو بدونی چیه خب همون واقعیت هم عمل میکنی دیگه، چون این واقعیت برای منطبقه. ببین آزادی و اختیار برمیگرده معرفت شما، هر چقدر معرفتت بالاتر بشه اختیارت بیشتر میشه.
نه اینکه اختیارت به معنی که ما هم میگیم بیشتر بشه، کارهای بیشتری بتونی بکنی ها. یعنی شما هر چقدر نظم عالم رو بفهمی، خب محکوم نظم عالم نیستی. همون گونه که خدا محکوم نظم عالم نیست، شما چون محکوم نیستی دیگه اختیار داری دیگه.
بحثی که در مورد اسپینوزا هست اینه که اسپینوزا با این وحدت‌گراییش مادی‌گرا بوده و خدایی که معتقده عملاً مادی است، اون خدا مادیه.
خب همین دیگه، این محلی که من به نظرم محل چیزش که میوجوده اینکه خدا خلاصه ماده است. آره همه ماده خداست، گفتم همه اینکه خدا انگاری متهمش میکنن دیگه، اما واقعا میخواد بگه همه خدان یا نه، یه چیزی دیگه داره میخواد بگه. ببینید یه دونه خدا، هر کی اسم بذاری خدا جوهر، هر کی اسم بذاری، دو تا صفت داره. حالا بخوام با ادبیات ما بگیم، یه صفتش بروز مادیشه، یه صفتش بروز تجردیشه. بعد ادبیات ما بخوام بگیم حالا خدا هست خدا نیست، تو رسم بخوام خیلی چیزش کنم تبرعش کنم، در که اینجوری نیست لزوما. من میخوام که یعنی چه دغدغه‌ای تو ذهنشه. بر همین منتها مثل یه ایده هستش که تو بحثای چی هست که میگن خدا جان جهانه، بعد خیلی این کفره، این جان جهانه خلاص خوب یا کفره؟ توی اشعار ما میگن خدا جان جهانه، نفس جهانه، ولی خیلی این کفره. تو مثلا مرزو برسونم، او یه اینجور دیدگاهی داره، میگه یه حالا بخوام مثل در واقع شبیه خود ما دیگه، هم ترکیب نفس و بدن، یه نفس یه بدنه، یه فکره یه امتداده. حالا خدا مادیه یا نه؟ خدا مادی هم هست، خدا مجرد یا مجرد هم هست، چون مجرد وصف فکره، مادی وصف امتداده. یعنی برای خود من مبهمه، من تو من میگم من خودم اینی که میخونم فکر کنم از این وحدت وجوده خیلی تاپه. این آتیستا به شدت به عنوان یه آدم منکر خدای اینجوری ازش حرف میزنن. به یه معنا همون گونه که وحدت وجودی ها توسط طبقه فقها تکفیر میشند، این هم میشه بگه تکفیر شد. من تا حالا این حرفای چقدر به وحدت وجودی ما نزدیک بشه و خودش حاضر اول میکنم، ولی میخوام فقط در تشبیه میکنم و نگاه
ممکنه تاریخش بس کرده زیاد رساله الهی داره، نمیشه.
آره میتونن، اما آخه الهیات، یعنی این الهیات قبول خداست یا انکار خداست؟ این ما مهم ها نه لزومه نیست. یعنی مثلا افرادی در الهیات کتاب میمیسن میدونن، من حرف هم این هست این تفسیرست در این شخص شده، همین هم تو جهان هم آتیست ها این حرف میزنن، یعنی هر دو طرف در خودش حرف میزنن. از اون دو طرف من خودم اصلا ذهن کردم کاملا فقط اینترنتی بود، یا وارد فضای آتیست ها شدندم رفرنس های متعدد هم میارن که اون وریا چقدر اینو ضد خدا میدونن. یه نکته هم داشته باشید دیگه، ببینید من هم مثالی که دارم دارم همین اصلا وحدت وجودی هم تو جامعه دینی تکفیر میشن، خلاصه بی خداست یا با خداست. یعنی من به نظرم خیلی از این افراد توی این لبه های مرزه، بس که واقعا تا خوده پاشا وحدت وجودی باشی قائلین به حلول رو تکفیر میکنی. حالا این قائلین به حلول کافر هن یا کافر نیستن؟ بیدید شما همین چقدر مرزها ظریف و ریزه برای همین فیلا مزرمه تا در دوگرش هم. خب مسئله دیگه که مطرح میکنم بحث عاطفه و آزادی، گفتم این مختار توی بحث آزادی در واقع یه ذرات ابدی جبری رو بر حالا قائل، ولی با مفهوم عاطفه و عاطفه و انفعال وارد میشه. میگه عاطفه و وقتی شما منفعلید پس در واقع شما تحت تأثیر عواطفی، اما وقتی فعالید این عاطفتون داره همین کارو انجام میده. واسه کلامیه خودت اختیار هم کلام اون ایشون هم چیز داره اشراح اقلالی به خود و فعیل این خود اصلا من نکتای اصلیش رو گفتم. ببینید آزادی صرفا آزادی از سلسله ضرورت نیست، بلکه به بیان دقیقا آگاهی از خود این ضرورت هست. آگاهی به ضرورت شما رو آزاد میکنه. اشراح اقلالی به خود هم که توش گفتم این دوسته تا ایشون تذکر میده میگه دقت کنید این از دیدگاه اول شخص در اومد، دیدگاه اول شخصی که دکارت داشت. چرا از اون اولش بحثی ها دارم فکرم چرا از اون فضا در میاد؟ میگه آقا ما تو فلسفه قضیه ضروری میخوایم نه قضیه ممکنه، و دیدگاه اول شخص ممکنیت رو میگفتم ممکنه سال ممکنه بود که حتما ساده بود، قضیه ممکنه صدق یقینی ممکن
مثلا یقینی میگه قضیه ممکن است نمیخوام، بعد سراغ ضرورت داریم برای گزاره من، گزاره ناظر به احساس و ادراک من نیست. ببین شوره فلسفه به معنا متفاوته، اما به یه معنا ذیل همون سوبژکتیویته. با این توضیح خب شما من میگم اونطور که میگم سوبژکتیویته این مدخل ورودیه، اما چه معنی شما میگم اینم تو فاز سوبژکتیویته است؟ ببینید به یه معنا درست است اول شخص تر میاد، اما همه چی رو کرد فکرم کردش، فکر خودش میشه دیگه در واقع، یعنی در واقع شما حتی اراده هم کردش اون فاز انفعال و فعل، آگاهی من، یعنی آگاهی من است که اراده رو داره برای خود من اختیار میکنه. یعنی دوباره همه چیز دارم گره به آگاهی درونی من. فرق مهم اینها با تلقی فلسفی ما که با سوبژکتیویت متفاوته این است که من میگم مایند با نفس و ذهن یکی داره میشه. ببین عالم مجرد شد فکر، در که مثلا ما خودمون نفس میگیم، یعنی میگیم نفس و بدن، بعدم نفس هم فقط فکر و آگاهی نیست. خب اینم از آقای اسپینوزا. بریم سراغ آقای لایبنیتز. خوب شد وقتمون رسید. چرا وقت داریم؟ یه رو بیوست داریم زاره برم. این لایبنیتز، حالا این اسپینوزا که ما واقعا نفهمیم چی داره دیگه، ولی لایبنیتز متفکر خیلی عمیقیه، به شدت هم دینیه، به نظرم به شدت هم پتانسیل استفاده داره برای ما. و البته خب
چرا
حال میگم بحثش رو مثلا میکنم، آدم بسیار عمیق، خود آدم بشه به جد دیندار بوده. بعد چیزه ایشون میگه توضیح میگه آیا لایبنیتز در کشف حساب دیفرانسیل و انتگرال با نیوتن سهیم است. این من یادم، من موقع دانشجو بودم داشتم میخوندم سرمه ما کشتیم این همین مهندشته مهندسی دارم، بعد من یه بار داشتم همین لایبنیتز رو میخوندم رفتم خونه اینا، بعد بیا تو تو لایبنیتز رو خونه، گفتم آره، گفت لایبنیتز که ما داریم میخونیم، تو چرا داری میخونی؟ ببین چه شاخه‌ای بلد بوده. مفهوم انرژی جنبشی رو در علم مکانیک وارد کرد، در تاریخ، حقوق، شیمی، زمین‌شناسی و علم مکانیک متفاوت بود. سیاستمدار بود، یه آدم سیاستمدار جدی دست میدان چیز بود، یه اوجوبه‌ایه. بعد دو تا منطق ترکیب کرده، یه منطقش یه زبان خودشه، یه منطق برای فکر اصلا این منطق جدی محصول استارتی که لایبنیتز زده و خیلی از حرفش در آوردن. تو خود فلسفه‌اش هم معمولا دو تا فلسفه داره، یه فلسفه‌اش همون دوباره خودش شروع شد، یه فلسفه‌اش هم مثلا با همینجوری قرن 20 دوباره اندیشه و نوشته. خب اصلا یه اوجوبه بوده این آدم که خودش هم گفته حالا بلا از تاریخ هم بدونید، ما البته ببینید اینا معاصرن، اینا داریم با این سیر که میریم جلو، نه اینا پشت سر هم هم، ولی این تجربه دارا اقلقه معاصرن. بعد لایبنیتز تو همین فضا شخصی داریم مثل وولف که شاگرد لایبنیتزه، بعد کانت شاگرد وولفه. حالا از این طرف هم بعد کانت که خیو من از خواب فلسفه بیدار کرد، یعنی سیر که داریم میاد اینجا بلا از تاریخی، اینم تو تاریخ دستون باشه. و اصلا لایبنیتز یه فلسفه خیلی تنیه مطلقه، خیلی قطعی جزمی رو مستقر کرد که میگه هیو من از خواب جزمی هم بیرون آبون باید که این فعالی هم چیزی در سر تا سر قرن پس از مردش مبنای فلسفه دانشگاهی آلمان شد. و کانت به این معنی در مقابل لایبنیتز قیام میکنه، برای همین این کاملا از عقل دفاع میکنه، فلسفه منقح سر و ته دار و خیلی هم به شدت آدم دینیه که چه میکنه. بحث مونادولوژیه که ما خریده بودیم. همین مفاهیم شرح رو خوندیم. این واقعا خواهد نشترم دیگه مثل اصفایی رو بشیم بخونیم هم که نشترم. دوباره بحث رو از جوهر شروع میکنم. من اینجا؟ بله. اسپینوزا رو گفتم، حالا برم سراغ لایبنیتز. لایبنیتز میگه آقا تکثر که قابل انکار نیست. ببینید اسپینوزا در واقع تکثر رو به من اول کنار گذاشت، بعد کرد همه رو به من عرض خدا، یه فضیلتی که حالا یه تحلیل خاص میکنم. اسپینوزا اول با تکثرش مشکلی نداره، اما به یه معنا میاد علیت رو زیر سوال میبره با یه بحثه خیلی فلسفیه و منطقی دقیق. بحثش چیه؟ یکی نقطه خوبی که در موردش گفته که تحت تاثیر تحقیر ارسطو و مدرسیان از سوی دکارت قرار نگیره. تقریبا بعد دکارت، این هم نکته مهمیه، بعد دکارت تقریبا کل اینا غیر از لایبنیتز از جمله حتی کانت دیگه نمیرن ارسطو اینا رو بخونن فلسفه مدرسه در خیلی حرفای مثلا شما ای کانت مثلا اونا رو خونده بود واقعا یه حرفای مهمی داشت که بخی من نشیده سوال دارم اما لایبنیتز سوال داره کسی که نه بقولش تحت تاثیر این تحت تاثیر اون قرار نمیگیره اصل حرفش این است که جهان از جواهر و صفات جواهر تعریف شده یه و دوم هم این که فکر یه اصول بنیادی داره اینجا مبنای عقلی داره که اگر به این اصولش پایبند بمونه کاملا میتونه همین دیدگاه ما هم فلسفه داره دیگه اگر فکر پایبند مطلق بمونه فلسفه میتونه ساختار کل واقعیت رو دست بیاره که اگر به درستی کار بشه در این تعیین ساختار اصلی واقعیت بود این دیدگاه فلسفه من ندارم اما فلسفه مسلمان دارم یکی شرط اصل اعتراض تناقض من خب همین اصلاش بگم ببین اولا خود جوهر رو بگیم جوهر رو از همون قضیه موضوع محمول در میاره جوهر چیزیست که در حکم موضوع قضیه حملیه و صفت ما عالم مرکب از جواهر و صفات آنهاست و ما با فکر و اصولی که دارد همه عالم برش رو شهر میدیم مونادولوژیش اینه ما جوهر داریم ما صفت هم محمول آن قضیه است بعد میگه که خب محمول زمانی واقعا محموله که ذاتی باشه صفت واقعا زمانی صفت است که واقعا مال این باشه دیگه این تحلیله الان میگم اینجا ششبندی میشه ها به دقت کنید ببینید شما میگه مثلا الف به است از شما سوال که الف واقعا صفت به یا نه الکی گفتی الف به است میگه نه واقعا گفتم واقعا مخدم الف به یعنی الف به واقعا صفت الف است میگه خب اگر محمول واقعا صفت موضوع باشه پس باید ذاتیش باشه خب اگه ذاتی باشه نمیشه از جدا باشه دیگه چون داری اینو اون توصیف میکنی میگه این اون است اگه ذاتی باشه پس هر موضوعی تمام صفات خودش رو دارد اگه هر محمولی ذاتی موضوعش باشه پس هر خب ما میرسیم به وضعیت ما ما که صفات رو نداریم این شعر میداریم گفتم اون چشمه این سیره اینجا میگه جوهر رو از نوع صفاتش نمیتونیم بشناسیم چرا؟ چون که شناختن این اگه خاصه به کتاب یاد کنیم اونجا که بند اصوله پاراگراف دومش اینجا اصل نخوت از بررسی آموزه قدیمی جوهر ارتباطش در اینجا جوهر چیز گرده خود به موضوع قضیه همدی صفت چیز هم میشه چه همدی میتواند موجود شد قضیه ما الف به اصل صادق باشد مسلمان این حقیقت که به ذاتی جوهر الف است آنگاه این جوهر چیست؟ بی تردید شناختن آن از روی هر یک از صفتش بیمناست زیرا باز این سوال پیش خواهد آمد که به چه دلیل صفت مورد نظر ذاتی است این پاسخ که آن زیر نهاد فاقد صفت صرف ماهیت و چیزی هست هم مبادل با انکار اون بگی آقا اینی که هست اگه بگی با این صفت میشناسیم میگه خب پس این صفت چه فرق کرد داریم اگر بگی نه این خودش کلا مستقل از اینه پس این هیچی نیست بعد از این فرایند نجه میگیرد که شناخت جوهر یعنی شناخت تمام صفاتش همه صفاتش میشه جوهر بعد از این بحثش میره سراغ این فضا که خلاصه دیدگاهش این است که به این جوهر رو میگه مناد مناد یعنی واحد ظاهرا اگه اشتباه کنم هر جوهر یک مناده که هر مناد تمام صفات خودش رو داره بعد و چون تمام صفات خودش داره نه تأثیر میگیره نه تأثیر پذیره علیتی اصلا در کار نیست هر جوهری تمام صفات خودش رو داره تنها چیزی رخ میده حالا مناد مناد که خداست حالا یادم که مناد مناد ها باشه برهانی میرسه که یه مناد مناد ها داریم که خداست یه دیدگاه داره به هماهنگی پیشین بنیاد، میگه در یک هماهنگی پیشین بنیاد تمام اینا رو با هم ردیف کرد. ببینید شما میگه او اگه سازدانیش چرا همه اینو میزنم شما صدا میشنوید اگه علیت در کار نیست؟ میگه همه صفات همه چیز تو همون چیز هست، فقط خدا یه جور تنظیم کرده که اینا در یک بستر زمانی با هم دیگه بروز پیدا کنن. یعنی از ازل تنظیم شده تو این لحظه من اینو بزنم و از ازل تنظیم شده تو این لحظه شما مناد شما این صدا رو بشنوید. برای منادها به هم پنجره ندارند، مناد هیچ کسی بهش ارتباط نداره، بلکه همه از اون ازل تعریف شده. این هم دیگه فلسفه شعر توی فلسفهش اونی که خیلی مهمه به نظر من تو بحثا، حالا دو تا بحث مهمه. ببینید حالا یه اصل عینیت و برقی مطابقی در بس اونها رو بخونید، مهم نیست، دو تا حرفش خیلی مهم، یکی اصل جهت کافیه، یکی دیگر هم بحث جهان مادیه. این دو تا مبنایی شده برای کل فلسفه های بعدی. اصل جهت کافیه، من قبلا اصل جهت کافی رو و علت قایی توضیح میدادم، بعدا که علوم اینه قبل از اینکه وارد علوم اجتماعی بشن، بعد که وارد علوم اجتماعی شدن دیدم نه این اصل جهت کافی علت قایی نیست. ببینید علیت در کار نیست، درسته؟ خب اگه علیت در کار نیست چرا یک چیزی در جهان واقع میشه؟ اون میگه برای اینکه یک چیزی در جهان واقع بشه باید دلیل کافی برای وقوع در کار باشه، جهت کافی داشته باشه. جهت کافی یا دلیل کافی این تأکید میکنه آقا علت نیست، یه تلقی این است که از جنس امر معرفت شناختی باشه. این هم نمیخواد بگی که فقط و فقط معرفت شناختیه. حالا خود از جهت کافی چه با بقیه فضل شروع در میاد، همین باید خودم سوال شد این چیوی در میاد. دوتون نکته از چی بگم؟ ببینید توی فضای ارسطویی شما علت قایی اصلا علیت تو فضای ارسطویی علیت یک سوی است، یه جهت‌گیری خطی داره تا آخر هم میبره. اگه نمیبره دوره یه علیت یک سو مثلا تنظام خنن شما میگه آقا دانسته میشه درخت سیب، اگه درخت سیب نمیشه یه جهت‌گیری علیه دیگه آقا به این برخورد کرده که این نمیرسه به قایت خودش. یعنی علیت ها کاملا یک سو هست. ولی شما اول تاریخ بایستی تا آخر تاریخ رو میتونیم اگه قانون علیت دست باشه اول آدم بایستی تا حال خارمان میتونیم شروع کنه. اما این از این حرف در میاد، قبلا هم گفتم با بحث علت قایی به شدت مخالفت شده بود. اصل جهت کافی باید من خدا قبلا یه گفتم همون جهت کافی یعنی قایتی که این باید حاصل بشه براش، اما این نیست. اصل جهت کافی یه وقتی هر چی که هست شما برمیگردی به عقب به گذشتش نگاه میکنی باید بگی که این عامل منجر شد که این پیدا بشه. من اینو توی فضای علوم اجتماعی خوب میتونم توضیح بدم، الانم الان عذاب میشه این اصل جهت کافی بذارید طلبت رو شما مطالعه بکنید، چون این موضوع بحثش طولانیه، چون من بلدم مثلا فهم نیچه فهم فوکو اینا به شدت نیازمند این اصل جهت کافیه که وقت ببین مدل یعنی انقضاض فلسفه‌اش به هم میزنه اما به یه معنی دیگه میاد. مثلا شما تواشناسی فوکو رو اگه بدونین تو اصل جهت کافی چی شد تازه مبنای فلسفی تواشناسی فوکو رو میفهمید. یعنی واقعا یه مبنای فلسفیه، حالا نه قابل دفاع یا قابل دفاع نیست، ولی مبنای فلسفی معقول داره تو ذهن ما. اینا حرفشون بیم نامعقوله، مبنا نداره. نه مبنا داره، ما یه مبنا داریم بر مبنای ما علیت ارسطوییه. این مبنای علیت خروجیش میشه فلسفه پوزیتیویستی، روی کرده پوزیتیویستی تو علوم اجتماعی. اصل جهت کافی خروجیش توی نیچه و توی چیز هست. اینو جلسه بعد یادآوری کنید بگم. نکته دوم که حالا از اون شدش چیز میکنم بحث جهان مادیه. تو بحث جهان مادی یه استدلال میارن میگه امتداد محاله، بعد خلاف اسپینوزا. اسپینوزا ملتزم به لوازم حرفش نیست. اینجا میاد نشون میده امتداد محاله، وجوده بعد محاله. چرا؟ چون هیچ چیزی نمیتونه از مبانی که اول گرفته هیچ موجودی نمیتونه معدوم بشه، معدوم نمیتونه موجود بشه. بعد امتداد یعنی یه چیزی میتونه نصف بشه، بعد همیشه نصف میشه، وقتی نصف شد دیگه اون بعد قبلی نیست. بعد خب اگه امتداد محاله پس چرا ما اینقدر امتداد درک میکنیم؟ اینجا هم یه فراز مهم تاریخی فراز هم این است که توضیح میده که چجوری شما چیزی درک میکنید در حالی که نیست. این توضیح مبنا میشه برای کانت که کانت کل فلسفش رو این توضیح سوار شده. کانت همه حرفش این است که ما نومن خارجی با فنومن ادراکی من منطبق نیست، در حال درک رخ میده. اشکالی که ما همشه اشکالی میگویم یعنی چی؟ اگه درک رخ بده از کجا فهمیدی یه چیزی هست؟ نقد کانت، نقد بنیاد کانت و علامه طباطبایی اگه خواستید بخونید، نقد کانت ها ولی استدلال میاره برای بحث کانت تطابق معاوی رو مخالفه. علامه طباطبایی استدلالی که در رد شبه غیر محاکی توی نهایه برید بخونید، رد شبه غیر محاکی میاره، استدلالی که تو نقد کانت میتونید بیارید که اگه تطابق معاوی نباشه حتی نمیتونه بگه اینجا چه خبری هست. این خلاصه استدلال علامه میکان دارده، پاسخش رو در واقع لایبنیتس میده. لایبنیتس داره تبیینی میده که چگونه شما بدون اینکه تطابق قائل باشی یه ادراک داشته باشی. همین چه گیریه این من بنا اینجت خیلی حرف مهمیه. در واقع برای همین حرف لایبنیتس یه پایه درست کرده برای کانت، یه جدن فلسفی، یه پایه درست کرده برای نیچه، جدن مخافل فلسفیش. یعنی تو دوره این رو نیچه باید تو جدن رومانتیک هم این دوتا خلاصه جالب. بس سلام آمون کنم اشان رو مطالعه کنید لایبنیتس رو مطالعه کنید که از یاد لایبنیتس به اولش بگیم بعد هم اگه حال دارید امروز بس بعد مرده بین لایبنیتس هم میمه من که
اطلاع نداشتم
حالا دیگه تا دیگه خاطر من دیگه همه خوب خب حالا شما فکر کنید ببینید که